سفارش ما رو با آزادشون آقا جانمون امام زمان صلوات الله علیه و بهترین ها رو برای شما و این مردم شریف و نورانی و ولایتی از خداوند سبحان مسئلت میکنم و تقاضای دعای خیر دارم. یا علی مدد.
هر چند حال و روز زمین و زمان بد است، یک قطعه از بهشت در آغوش مشهد. آقا جانم دست توسل به شما میزنیم، آستان شما و فرج را از خدا میخواهیم. التماس دعا یا
روزم اتفاقا فضای ویژه‌ای بود.
به حضرت عالی فرمودن آقای واعظ یک کار برام میکنی؟
میری مشهد؟ بله یک کار برام میکنی. گفتم آقا شما امر کنید دستور چیکار کنم. این شباب مردم میگم امشباب این روزا من مطمئن شدم به کیا آقا سلام
رسید.
مثلا یه جمله با ایشون میگم یا یه کسی دیگه اون رو دو مرتبه من اجرا خیلی خوب بود. آقا
جناب استاد وعده دادید ما رو آتشناک کردید.
خب بیت بعدم که دیگه حالا آقا ای دشمن زهرا و علی ننگت باد، کمتر بی سر و پا زمزمه جنگت باد، که مرا زمزمه جنگ تو آزار دهد.
چقدر زیبا چوسن خطابی.
خب پیش آقا خدمتشون اومدم این بر توی این سالان وعدی که بیارم بیرون خدمت
آیت الله آصف مجتبی
حسینی خامنه ای رهبر الانمه خداحافظ و خداحافظ. من اومدم یادم اون روز اتفاقا زور من باید میرفتم فرودگاه پرواز داشتم. جای شما و همه عزیزان خالی در حرم نورانی آجانمون حضرت سلطان عرض ادب میکردیم و از جمله مجالس قباروبی بود.
مدیریت مصرف انرژی، موضوعی که این روزها با فرارسیدن فصل گرما از اهمیت بیشتری برخوردار است.
اگه فرهنگ استفاده درست از انرژی باشه هیچ وقت من دچار مشکل نمیشیم ما.
البته شرایط امروز کشور و لزوم مراقبت و مدیریت از منابع انرژی بیش از پیش مورد تاکید است.
دیدیم یک کاغذی رو یک برگی رو اگر از رو اومدیم که پرینت گرفتیم طوری نیست که حتی اون کاغذ به عنوان باطل هم که باشه برای بار بعد از صفحه پشتی اون باز مجدد ما استفاده میکنیم.
کاغذ زیاد مصرف نشه.
مصرف بله باید طوری باشه که اون مصرف کاغذ کنترل بشه و با بتونیم که صرفه جویی داشته باشیم. خب قطعا صرفه اقتصادی هم داره.
مثلا وقتی من میرم صف نونوایی یک کیسه پارچه‌ای با خودم میبرم، پلاستیک استفاده نمیکنم. هم سالم‌تره هم اینکه صرفه جویی میشه تو مصرف پلاستیک.
جوانان و نوجوانان هم اینگونه نظر خود را در مورد مدیریت مصرف انرژی بیان میکنند.
تابستون میشه به جای اینکه کولر گازی روشن کنیم بیشتر در و پنجره ها رو باز کنیم.
زیاد از ماشینا استفاده نکنیم، با اتوبوس بریم.
میخوایم مسواک بزنیم، شیر آب هم اینجوری باز نذاریم که آبمون هدر بره.
باید همین ماشین بنزینی رو هم دوگانه سوز کنیم.
من خواهشم از همه مردم، از همه همسن و سال خودم اینه که از آب و گاز و از این جور چیزها درست استفاده کنند.
از همون لامپی که من تو خاموش میکنیم به نظر تاثیر داره تو کل شبکه یا نه؟
100% بله.
قطعا برون رفته از تنگناها و مشکلات پیش روی مستلزم همراهی مردم و مدیریت منابع انرژی از طرف همگان است. عباد الله ایدینیا، خبرگزاری صدا و سیما.
بهار 1382 مردم عراق نیروهای آمریکایی را می‌دیدند که مثل مور و ملخ در خیابان‌های شهرهای عراق حرکت می‌کردند. طول نکشید که در برابر چشمان بهت زده مردم عراق، کشورشان به لانه گروه‌های تکفیری مختلف تبدیل شد.
And I remember, you know, it's like seeing American soldiers, you know, it's like waving by, you know, as people literally just looting every single government building, schools, hospitals.
یکی از این گروه‌ها، گروهی به نام التوحید و الجهاد به رهبری ابو مصعب زرقاوی بود. زرقاوی در خرداد 1385 کشته شد، اما در سال 1389 رهبری گروه او به دست فردی به نام ابراهیم عواد سامرایی معروف به ابوبکر بغدادی افتاد. این مصادف بود با آغاز بیداری اسلامی.
This is the first Arab revolution of the 21st century.
Mubarak deposed. Egypt's 18-day revolution defies all expectations.
The Libyans I met didn't believe it. They said no, it can't be true.
با مشاهده خطرات این بیداری اسلامی برای منافع آمریکا و غرب بود که سرویس های جاسوسی آنها متوجه ارزش گروهک های تکفیری شدند.
حرکت بیداری اسلامی یک حرکت ضد آمریکا، ضد استبداد، ضد دست نشوندگان آمریکا در منطقه بود. حرکتی بود از سوی عموم مردم در کشورهای مختلف شمال آفریقا که علیه استکبار بود، علیه آمریکا بود. جریان تکفیر، این حرکت عظیم ضد استکباری و ضد آمریکایی و ضد استبدادی رو تغییر جهت داد به جنگ بین مسلمانان، به برادر کشی.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از هنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف. وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جا تبیین رو جدی باید گرفت. همه در حوزه، در دانشگاه، در صدا و سیما، بالخصوص هر جایی که شما ایستادید که یک شعاع پیرامونی دارید میتونید رو اون اثر بگذارید، باید تبیین انجام بگیره. تبیین درست، تبیین صحیح.
هر انقلاب و جنبش مردمی یک نسخه جلی هم دارد. نسخه آمریکایی که کاملا میتواند مردم درگیران جنبش را گمراه کند. اما ساخت این نسخه فریبامیز نیاز به تحقیقات و مطالعات دقیق از نسخه اولیه داشت. بی‌دلیل نبود که پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 نیز توجه مراکز مطالعاتی غرب به اسلام و شیعه جلب شد.
سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی بود که ما اطلاع پیدا کردیم رژیم صهیونیستی یک جمعیتی رو معین کرده، از پول به اینا داده که بنشینن راجع به اسلام و راجع به شیعه فکر کنن، مطالعه کنن، بررسی کنن. این مطالعه برای چیست؟ این مطالعه برای این است که ببینن چجور می شود این عامل عظیم را، این بیداری را، این یقظه اسلامی را چطور میشه خونسا کرد؟
قرن 19 هم یک گروه جدید به نام وهابیون با حمله به شهرهای مقدس عراق اقدام به ویرانی و تخریب بناهای زیارتگاهی کردند. هیچ کس در آن روزگار نمیدانست که این گروه در واقع ساخته دست استعمار است. استعمار برای مذاهب نسخه های انحرافی درست میکرد و دو طرف را مشغول و درگیر یکدیگر نگه میداشت.
اون روزی که کلمه سنی و شیعه در ادبیات آمریکایی ها پیدا شد، ما نگران شدیم، اهل نظر همه نگران شدند. سنی و شیعه با آمریکا چه ارتباط داره؟ فلان سیاست مدار یهودی صهیونیست آمریکایی که جز شرارت علیه اسلام و مسلمین از او ممکن نیست سر بزند، او چه کار داره که بیاد بین سنی شیعه در دنیای اسلام قضاوت بکنه.
وقتی از سال 1389 بیداری اسلامی در کشورهای مختلف شکل گرفت، آمریکا یک نسخه جعلی و ویروسی از همین بیداری اسلامی را برای سوریه هم طراحی کرد.
And then we had the US Defense Intelligence Agency document of 2012, which was published. In this document, the United States says that its regional allies want to create a Salafist entity between Iraq and Syria to isolate Syria and to put pressure on the relationship between these countries, but basically to overthrow Syria.
سوریه پل لوجستیکی جبهه مقاومت بود و برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی این پل باید ویران می‌شد. در همان ایام رهبر انقلاب به نقش آمریکا در ایجاد جریان تکفیر در سوریه اشاره کرده بود.
یک مثال واضحش مسئله سوریه است. وقتی که در تونس، در مصر با شعارهای اسلامی حکومت‌های طاغوتی سرنگون شدند، بلافاصله آمریکایی‌ها و عوامل اسرائیلی در صدد برآمدن که از این فرمول برای نابود کردن دولت‌های مقاومت و کشورهای مقاومت استفاده کنند، رفتن سراغ سوریه.
بغدادی در بهار 1390 اعلام کرد که دولت اسلامی عراق و شام را تشکیل داده است، یا همان چیزی که به نام داعش مشهور شد.
و ان اخوانکم المجاهدین قد من الله تبارک و تعالی علیهم بنصر و فتح.
داعش ناگهان حمایت‌های خارجی گسترده‌ای دریافت کرد، به شکلی که به تدریج به سازمانی فربه و با بدنه شبه نظامی گسترده تبدیل شد. عقیده اصلی داعش و نیروهای وابسته به آن اسلام تکفیری بود، اسلامی که با مذاهب اسلامی دیگر بسیار بی‌رحمانه عمل می‌کرد، اما با رژیم صهیونیستی در عمل هیچ مشکلی نداشت. برای همین بود که رهبر انقلاب اسلام تکفیری را روی دیگر سکه اسلام لائیک دانست.
كونوا متشائمين من الإسلام الذي تطلبه واشنطن ولندن وباريس، سواء من النوع العلماني المتغرب أو من نوعه المتحجر والعنيف. لا تثقوا بإسلام يتحمل الكيان الصهيوني، لكنه يواجه المذاهب الإسلامية الأخرى دون رحمة ويمد يد الصلح تجاه أمريكا والناتو، لكنه يعمد في الداخل إلى إشعال الحروب القبلية والمذهبية. وراء هذا الإسلام من هم أشداء على المؤمنين رحماء بالكافرين.
پیشینه ی فرقه سازی در جهان اسلام از سوی استعمارگران غربی به قرنها پیش برمی‌گردد. در شبه قاره هند، در شبه جزیره عربستان، در ایران و در هر جای دیگری که پای انگلیسی ها به آنجا باز شده بود، یا فرقه های جدید ساختند و یا از فرقه های انحرافی حمایت کردند. یکی از اهداف انگلیسی ها ایجاد دعوای شیعه و سنی بود.
ما سوابق زیادی داریم، اطلاعات فراوانی داریم از گذشته ایجاد دعوا و اختلاف و کینه بین سنی و شیعه که به وسیله عوامل انگلیسی چه در اینجا، چه در دولت عثمانی سابق، چه در کشورهای عربی به وجود می آمد برای اینکه اینها رو به جان هم بیاندازن. لکن نقشه‌ای که امروز آمریکایی‌ها در این زمینه دارن نقشه خطرناکتری است.
مشکل آمریکایی‌ها فقط منافع اقتصادی و استعماری نیست. در سطح سیاسی آمریکایی‌ها می‌خواهند آن چیزی را که خودشان با تعبیر اسلام‌گرایی از آن یاد می‌کنند از میان ببرند. منظورشان از اسلام‌گرایی هم بسیار روشن است.
یعنی مسلمان تا وقتی بی تفاوت راهش رو بگیره بیاد بره و انگیزه ای نسبت به اسلام نداشته باشه، احساس دشمنی با او نمی کنند. اما وقتی اسلام گرایی به میان آمد، پایبندی و تقید به اسلام و حاکمیت اسلام به میان آمد، پایریزی همون تمدن اسلامی وقتی به میان آمد، دشمنی ها شروع می شود.
پیدایش گروه های خشنی مانند داعش از وضعیت طبیعی خود این منطقه بر نمی آمد. در عراق قرن‌ها بود که شیعه و سنی و کرد و عرب و ترکمان در کنار هم زندگی می کردند و حتی با یکدیگر بدبستان خانوادگی داشتند.
ما عراق رو قبل از این قضایا دیدیم، شیعه و سنی با هم زندگی میکردن، در کنار هم زندگی میکردن، با هم ازدواج میکردن.
همین وضعیت در ایران و سوریه و دیگر کشورهای منطقه وجود داشت. پیدایش این گروهک‌های تکفیری در عصر جدید یک اتفاق غیر طبیعی و غیر عادی بود که منشأ خارجی داشت.
گروه‌های خرد و ریز و درشت دیگر را از قبیله داعش چی به جان عراق و سوریه و بقیه نقاط انداخت؟ این گلوله‌هایی، این ابزارهایی، این پولها، دلارهایی که در جیب این انسانهای جنایتکار و آدمکش میرود، اینا از کجا میاد؟ این پولها از کجا میاد؟
البته مسئله آمریکا این است که بتواند نیروی ویرانگر داعش را خودش کنترل کند. برای همین بود که در روزهای جنگ داخلی در سوریه، وقتی نیروهای سوریه قصد مبارزه با داعش را داشتند، توسط هواپیماهای آمریکایی بمباران می‌شدند. یا اگر داعش قصد قاچاق نفت عراق را داشت، با چشم پوشی و حتی حمایت آمریکا روبرو می‌شد.
اینجا یه مسئول دولتی مهمان که اینجا مهمان ما بود، شخصیت معروف بین المللی، به من گفت که اینجا تصویر کامیون‌های داعشی که نفت رو از منابع عراقی می‌دزدیدن و می‌بردن به پلون کشور می‌فروختن، این زیر چشم آمریکایی‌ها بود. هیچ وقت آمریکایی‌ها یک دونه بمب رو سر اینا نینداختن، هیچ وقت ممانعت نکردن.
اما نقش آمریکا حتی فراتر از این بود. آمریکایی‌ها عملاً در ایجاد داعش هم نقش پشت پرده ایفا کرده بودند.
I call President Obama and Hillary Clinton the founders of ISIS. They're the founders. ISIS will hand her the most valuable player award. Her only competition is Barack Obama. Between the two.
برای همین بود که وقتی ترامپ نامزد وقت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1395 به این مسائل اشاره کرد، کمتر کسی در جهان متعجب شد.
به وجود آورنده داعش و این جریان تکفیری فعال اسلحه به دست آمریکاست. اینو همین شخص در زمان انتخابات، مبارزات انتخاباتیش خودش به صراحت گفت. اشکالاتی که بر دموکرات‌ها وارد میکرد یکیش این بود که داعش شما به وجود آورد.
یکی از فواید داعش برای غرب نابود کردن زیرساخت‌های جهان اسلام بود. ویران کردن موزه و مقبره و جاده و خانه و شهر و روستا. ضربه‌ای که هم مانع از پیشرفت کشورهای اسلامی می‌شد و هم زمینه احتیاج بیشتر آنان را به دولت‌های غربی فراهم می‌کرد.
شما ببینید چقدر جاده، چقدر پالایشگاه، چقدر معدن، چقدر فرودگاه، چقدر خیابان، چقدر شهر، چقدر خانه تو این کشورها از بین رفت بر اثر این جنگ‌های داخلی، بر اثر این برادرکشی‌ها. چقدر زمان لازم است، چقدر پول لازم است، چقدر هزینه باید داد تا دوباره اینها به حال اول برگرده.
نبرد ایران با داعش در واقع نبرد غیر مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، چون داعش مأموریت داشت دقیقاً همان اسلامی را به نمایش بگذارد که آمریکا و اسرائیل قصد داشتند به عنوان چهره اسلام به جهان معرفی کنند.
مقابله ما با نیروهای تکفیری مقابله با ظلم بود، مقابله با تحریف اسلام بود. گروه وحشی دور از اخلاق اسلامی و مدنیت اسلامی و حقیقت اسلام که انسانها رو زنده زنده آتش می زدند، انسانها رو زنده زنده پوش می گندند، خانواده های مسلمان رو به اسارت می گرفتند، فساد سیاسی، فساد جنسی، فساد مالی، فساد عملی، همه جور فسادی اینا رو فرا گرفته بود. مبارزه با اینا بود. اینا عامل آمریکا بودن، عامل صهیونیست بودن.
ترامپ که قبلا از نقش کشورش در تأسیس داعش سخن گفته بود، بعد از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا بارها مدعی شد که داعش را شکست داده است. این ادعاها تلاش برای اعاده حیثیت از آمریکا به عنوان پدرخوانده داعش بود.
Baghdadi's demise demonstrates America's relentless pursuit of terrorist leaders and our commitment to the enduring and total defeat of ISIS and other terrorist organizations.
رهبر انقلاب به صراحت این ادعاها را مردود دانست.
همون کسانی که دیروز از داعش حمایت می‌کردند، آشکار و غیر آشکار حمایت می‌کردند، امروز ادعا می‌کنند که در مقابله با اونها حضور داشتن، با اونها رشته شدن. اینم به دروغ، چنین چیزی نیست، اونها هیچ دخالتی نداشت.
تصویر واقعی آمریکا از دید رهبر انقلاب یک نظام مافیایی بود که از بحران تغذیه می‌کرد. هر جا بحران بود، آمریکا منافع گسترده‌ای پیدا می‌کرد. بحران منجر به خرید و فروش اسلحه، منجر به فساد بیشتر در مناطق بحرانی و منجر به احتیاج بیشتر مناطق بحران زده به غرب می‌شد. همین که بحران فرصت پیشرفت را از بحران زدگان می‌گرفت، به خودی خود یک دستاورد بزرگ برای آمریکا بود. مافیا برای پیشرفت باید هر گونه رقیب محتمل را سرکوب می‌کرد.
این رژیم مافیایی احتیاج داره که در اطراف دنیا یه جایی بحران وجود داشته باشه، کانونهای بحران رضا خلق میکنه. در منطقه غرب آسیا شما ببینید چقدر اینا بحران سازی کردن. اینا احتیاج پیدا کردن موجودی مثل داعش رو به وجود بیارن که سگ دست‌آموز اونها بود. اینا بحران سازن. اگر نتوانن بحران ایجاد کنن، کارخانه‌های اسلحه‌سازی نمیتوانن حد اکثر استفاده خود رو شروع بکنن. ناچار باید بحران سازی کنن در دنیا تا منافع این مافیاها حد اکثری بشه.
اشاره رهبر انقلاب به مافیا چندان عجیب نبود. یکی از این مافیاها مافیای اسلحه سازی است که سالیانه میلیاردها دلار قراردادهای فروش اسلحه با کشورهای مختلف جهان امضا میکند. در سالیان گذشته دوایت آیزنهاور، یکی از رؤسای جمهور سابق آمریکا، نسبت به مافیای اسلحه فروشان و خطرات آن برای آینده هشدار داده بود.
We must guard against the acquisition of unwanted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic process.
یکی از راه‌های خونسا کردن این مافیا شیوه رفتار جمهوری اسلامی ایران در عبور از اختلافات مذهبی و اتحاد با مسلمین بر علیه صهیونیسم بود.
ما اسیر محدودیت‌های مذهبی نشدیم. ما نگفتیم این شیعه است، این سنی است، این حنفی است، این حنبلی است، این شافعی است، این زیدی است. ما نگاه کردیم به اون هدف اصلی و کمک کردیم و توانستیم مشت برادران فلسطینی رو در غزه، در مناطق دیگر تقویت کنیم و انشاءالله ادامه خواهیم داد.
غربی ها فقط فرقه سازی نمی کردند. ایده قدیمی آنان این بود که تفرقه بیانداز و حکومت کن. حالا عامل این تفرقه هم می توانست فرقه مذهبی باشد و هم قومیت های مختلف و تجزیه طلبی. برای آنان فرقی نمی کرد و تنها هدف مهم بود. هدف یعنی ایجاد اختلاف با هدف کسب منافع.
این دشمن نقشش در این منطقه بر عمدتاً بر دو پایه استواره، البته شعب زیادی دارد، لکن عمده این دوتاست. یکی عبارت است از ایجاد اختلاف، دومی عبارت است از نفوذ. این اساس نقشه دشمن در این منطقه است. ایجاد اختلاف، اختلاف بین دولت ها و بعد اختلاف بین ملت ها که این خطرناکتر از اختلاف دولت ها، اختلاف ملت هاست. یعنی دلهای ملت ها رو نسبت به یکدیگر چرکین کنن.
عصبیت بیافرینند.
در برابر این تجزیه طلبی غرب، هدف ایران حفظ یکپارچگی کشورهای منطقه بود. برای همین بود که مثلا محور مقاومت در عراق بجز آن که به مقاومت در برابر آمریکا و صهیونیسم می‌پرداخت، در واقع از وحدت ملی عراق نیز دفاع می‌کرد.
در نهایت هم اینا دنبال اینن که عراق رو تجزیه کنن. سیاست ما درست نقطه مقابل اینه. ما معتقدیم دولت برآمده از انتخابات را در عراق باید تقویت کرد. معتقدیم با کسانی که اختلافات داخلی به وجود میارن باید ایستادگی کرد، مقاومت کرد، تمامیت ارضی عراق را باید حفظ کرد. این درست نقطه مقابل این سیاست، درست نقطه مقابل سیاست استکبار در عراق.
اما هدف اصلی داعش حتی سوریه و عراق هم نبود. داعش را آمریکا ساخته بود تا در واقع بتواند به جمهوری اسلامی ایران آسیب بزند. عملیات های تروریستی داعش در شاهچراغ نمونه دشمنی داعش با ایران بود. اگر نبود قدرت مدافعان حرم، داعش قطعا خود را به مرزهای ایران میرساند.
اینا رو در واقع درست کردن برای که جمهوری اسلامی رو شکست بدن. داعش عراق مقدمه بود، شام مقدمه بود، مقدمه این بود که بتوانن اینجا رو تحت تاثیر قرار بدن.
در سعی سالهای نبرد شام و عراق، شهید سپهبد سلیمانی و نیروهای تحت امر خود از جان و زندگی خود برای دفاع از حریم ایران و اسلام در برابر داعش گذشتند و روزهای دشوار نبرد را ایستادند تا بالاخره حکومت داعش را در سرزمینهای عراق و سوریه سرنگون کردند.
میهن عزیز ما یک بخش مهمی از امنیتش محصول کار همین جوانان مؤمنی است که در زیر فرماندهی سردار شهید عزیزمون سالها کار کردن، تلاش کردن. اینا امنیت آورن برای کشور، هم اینا امنیت بیارن. بله، به کمک فلسطین و غزه و دیگر مناطقی که به وجود اونها نیاز هست میرن، اما برای کشور خودمون امنیت ایجاد میکنن.
خشم آمریکا از موفقیت سردار سلیمانی در متحد کردن منطقه بر علیه جریان‌های تکفیری او را به عنصر نامطلوب آمریکایی‌ها تبدیل کرده بود. همین نیز در نقشه ترور او به دست آمریکا بی اثر نبود. با وجود شهادت سپهبد سلیمانی اما پروژه داعش در منطقه شکست خورد. دو سال پیش از شهادتش و با مجاهدت او و بسیاری از رزمندگانی که زیر فرماندهی او جنگیدند.
امروز شما نگاه کنید، مسئله داعش، موضوع داعش داره به پایان میرسه. در واقع تکفیری ها منزوی هستن به طور کامل. وضعی که اونا میخواستن از بین برود تا به جای اون یک وضع دیگری به وجود بیارن، اون وضع استقرار بیشتری پیدا کرده و درست نقطه مقابل اون چه که آمریکا میخواست تحقق پیدا کرده. وقتی نگاه میکنن آمریکایی‌ها ایران رو در این زمینه مؤثر و مقصر میدونن، رضا عصبانی هم. خب به قول مرحوم آقای بهشتی، عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
آیت الله خامنه ای راه حل مبارزه با گروهک های تکفیری دست ساز آمریکا نظیر داعش را تقویت وحدت و دوستی و آشتی بین گروه های مختلف مسلمان می داند. راه حلی که در صورت اتخاذ آن از سوی کشورهای منطقه غرب آسیا با امنیت پایدار و با ثبات روبرو خواهد بود.
امروز دو اراده در این منطقه با یکدیگر در تعارضند. یک اراده اراده وحدت است، یک اراده اراده تفرقه است. اراده وحدت متعلق به مؤمنین است. فریاد اتحاد و اجتماع مسلمین از حنجره‌های با اخلاص بلند است. مسلمان‌ها را دعوت می‌کنن به اینکه به مشترکاتشون توجه بکنن. اگر این بشود، این وحدت اگر اتفاق بیفتد، وضعی که امروز مسلمان ها دارند، این وضع دیگه به این شکل نخواهد بود. مسلمان عزت پیدا خواهد کرد.
اینک پاسداری از خون شهیدانی که در برابر داعش و گروهک‌های تکفیری دستساز آمریکا و غرب جنگیدند تا ایران و یک پارچگی ایران را حفظ کنند، از طریق تقویت وحدت بین مذاهب و همگرایی بین ملت‌های منطقه است برای ایجاد